چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ما بپد پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهار شده
شد. برنامه شروع شد، وایسا وایسا، گیر کردم،
گره خوردم به هم،
دیره، چی شد شهرام؟ این چه کاریه میکنی؟ چرا برنامه رو انقدر زود شروع کردی؟
تقصیر من نیست، برنامه زود شروع میشه، برنامه چه دو شدم بس، حتما برنامه رو سر ساعت شروع
کنم، وسواسی شدی یا میبینی کاراتو، همش بس سر ثانیه برنامه رو شروع کنی،
حالا یه ده دقیقه یه رو بین برنامه رو شد شد دیگه.
والا به خود، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ ملا خانم سلام علیکم، خوبین شما؟ دوستان عزیز چطوری؟ همه خوبین؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ من فرشید منافی هم، ملینا خورشیدیان دیگه، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی، شراگیم زن، برای بچه ها این هفته هم اومدیم که بریم که بتره کنیم دیگه، اصلا یه وضعی. امروز چهارشنبه 7 خرداد 1399 ایستگاه فردا رو میشنوید، زنده از رادیو فردا، برو بریم. شمایی که دوست عزیز، بله با شمام، بله بله با خود شمام، شمایی که دیگه از هر چی تحلیل و خبر و نظر و تفسیر کرونایی و ویروسی خسته شدی، بله با شمام، چی کار کنیم؟ همینه دیگه بابا، ما از کرونا گذشتیم، کرونا ظاهرا از ما بگذر نیست که نیست که نیست، یعنی اینجوریه وضعیت. طبق گزارش ها همین امروز وزارت بهداشت، یعنی توی ایران، طبق گزارش وزارت بهداشت توی ایران 2080 مبتلای جدید متاسفانه و 56 فوتی جدید داشتیم. البته نمیدونم این آمار رو باور بکنیم یا باور نکنیم، چون میدونیم اوایل همین هفته بعضی مردم و مسئولین دست در دست هم به مهر یک حماسه جدید خلق کردن و با حضوری گرم در مسافرت‌های تعطیلات عید فطر یه کاری کردن، کارستون، یعنی یه کاری کردن که دوباره این ویروس کوفتی قشنگ یه چرخ حسابی تو کشور بخوره دیگه. تو دنیا هم که خب کماکان آمریکا که معظمله شک داره خودش احتمالاً کرونا رو ساخته باشه، با بیش از 1,680,000 مبتلا و بیش از 350,000 فوتی در سطح جدول، برزیل و روسیه و انگلیس و اسپانیا و ایتالیا هم در رده‌های بعدی. در کل دنیا هم تا ظهر امروز 5,600,000 نفر مبتلا داشتیم، 5,600,000 نفر، یعنی خدا وکیلی اگه پارسال این موقع که هیچی، همین 6 ماه پیشه که میمد به اون میگفت یه چوسه ویروس این بلاها رو سر تمدن پیشرفته کوفتی بشر میاره، هممون یا بهش میخندیدیم یا به عقلش شک میکردیم واقعا. ولی به حمدالله میدونیم به خصوص ما ایرانی ها، به حمدالله ما ایرانی ها خصوصا دارم میگم، تاکید میکنم خصوصا ما ایرانی ها، این توفیق رو داشتیم که بعد از فجایعی مثل جنگ و نظام و معظمله و زلزله و امام و خشکسالی و ملخ و سپاه و دیگه وارونگی هوا و تحریم و انقلاب و صد تا بدبختی دیگه، این بدبختی عظما رو هم این کرونا اینم ببینیم که بعد خدا نکرده کم بدبختی نریم از این دنیا. واقعا از این نظر ما آدمای پر افتخاری هستیم و باید افتخار کنیم به خودمون. افتخار کنید دیگه، افتخار کنید. چرا نشستی سر تکون میدی خانوم؟ آقا شما چرا؟ افتخار کن میگم، افتخار کن مینم بودو. و شمایی که هی به فقر و مشکلات مردم از یه طرف و پتانسیل های مملکت از طرف دیگه نگاه میکنی سرتکون میدی که چرا، که چطور میشه با اینا، با بی انصاف نباش دیگه، بی انصاف نه. الان ببین پزشک مخصوص شیخ زکزاکیه چیه این که معروف به امام خمینی نیجریه، این ببین چرا خوب داره در مورد مهربونی های نظام جمهوری اسلامی به ایشون صحبت میکنه. اینا
ما باید ایشون رو از به قول معروف نیجریه خارج کنیم اما به کشوری دیگه منتقل کنیم. ما بیش از همه دوست داریم که ایشون بیاد ایران و ایران میتونه به ایشون کمک کنه، تمام ترکش های ایشون رو در بیاره و ایشون بهبود پیدا کنه و به نیجریه برگرده. یکی از مقامات دولتی نیجریه که جالبه که شیعه هم هست که اسمش شیخ حمزله هستش، ایشون گفتن که اگر ایشون بیه بره ایران و درمان بشه یه قهرمانی میشه مثل امام خمینی.
بله، حتی این صدای مترجم بود، صدای خودشون نبود که فارسی به این غلظت حرف نمیزنن، ترجمه داشت میشد. شاید حالا یکم مثلا بزرگترا یادشون باشه اون اولا که این معظملهی که الان ما داریم رو رهبرش کرده بودن، چون حتی خودش هم خودشو به عنوان رهبر قبول نداشت، برایش شعاری ساخته بودن که میگفتن خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است. الان هم ظاهرن نمیدونم دارن روی این شعار این شیخ زکزاکی خمینی دیگر است احتمالاً کار میکنن. دوی خود سخته بعد قافیهشو درست کنن، ولی خب دیگه حال دارن احتمالاً روش کار میکنن. آقا فکر کن یعنی نظام مقدس رفته توی نیجریه هم روی یه سری مخمعیوب رفته کار کرده، گونی گونی اونجا پول خرج کرده تا هلال شیعی رو تا اونجا هم بکشونه، جوری که دکتر رهبرشون پاشده اومده ایران، رفته تو برنامه زنده تلویزیون ایران داره حرف میزنه، آرزو میکنه که شیخش پاشه تو کپا بیاد ایران، هم که هم درمونش کنن، هم خب لابد به هر حال دیگه آقا به حال یه مامایه‌ای بذاره کف دستش بره خرج اسلام شیعی بکنه دیگه. بعد کارگر ایرانی خودمون تو کشور خودمون برای گرفتن حقوق چند ماه، حقوقش حقوق پیشش تازه باید اعتراض خیابونی کنه، 6 ماه 6 ماه حقوق نمیگیره، اعتراض میکنه، بعد میگیرنش میره زندان، هزار تا انگ دیگه میخوره. اینجوریه، این است تمدن اسلامی، این است. بپاچ خانم، بپاچ بابا، بپاچ که الان جاشه. ای بابا میسم مروستی چه میکنی با ما؟ غم میپاچی به جا میپاچی؟ شمایی که بله میخواین یکم بیشتر میخوام غمتون پاچیده شه، بله با شمام، با خود شمام که غماتون الان پاچیده شده این برون بر. بله بله، شمایی که وقتی معظمله میگه باید فرزند بیشتری بیاری میخندی، میگی برو بابا دلت خوشه، بله با شمام. شما اگه یکم دقت میکردی، یکم دقتتو میبردی بالا، متوجه میشدی که معظمله داره برای خودت میگه دیگه، میخواد دست خانوادتون تو این اوضاع اقتصادی جلو بیفته. و یعنی معظمله که خودش هیچ میدونه درویشه، یه زیلو یه پارپوره‌ای داره رو همون میشینه نون و ماست میخوره، با مال زواهر دنیا نیست که. این شمایی که الان باید بری گیلاس و کیلو 140 هزار تومان بخری. چی شد؟ ها ربطش چیه؟ ربطش خب همون پول و پلهیه که اوس حسن سر ما ول میده تو حسابتون دیگه. آخه اوس حسن نمیچرخه اصلا تو دهن من. چرا؟ شیخ حسن بهتره. اوس محمود خیلی خوب میچسبید به هم. البته خب در اوسای شیخ حسن هم شکی نیست دیگه. ایشون رو ما اوسا قبول داریم. ولی از این بعد همون شیخ حسن میگیم خیلی بیشتر میچرخه. اوس حسن نمیچرخه، نمیچسبه. حالا خلاصه ربط این که شما باید بری 140 هزار تومان 1 کیلو گیلاسو بخری گفتم اینه که همون پول پله‌ای که شیخ حسن سر ما ول میکنه تو حسابتون، همون یارانه 45500 تومانی که میزنین به هیکل دیگه. یادتونه اوس محمود اون موقع ها چه توصیه‌های زیبا جادار و مطمئنی داشت در مورد نحوه خرج این مبلغ سرسام آور؟ یادتونه؟
بخشی از اون سهم بچه‌ها رو براشون
نگه دارن
حساب پس انداز باز کنن برای آینده‌شون. فرض کنید ماهی 20 تومن بریزن تو حساب یه بچه‌شون، 15 سال دیگه یه رقم نیست، 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه است. اون چیز کمی نیست.
بله دیدین؟ دیدین توصیه های اوسای دو عالم رو دیدین رعایت نکردین، الان سرتون بیکلا مونده؟ دیدین؟ وگرنه الان میتونستین با اون 60-70 میلیون یه پراید بخرین حداقل برای 16 تون. گوش نمیدین دیگه به توصیه های خردمندانه مسئولینمون؟ گوش نمیدین که وضعمون اینه دیگه. گوش نکردید الان قیمتی 1 کیلو گیلاس شده 143,500 تومن دیگه. دقیق گفتم ها، 143,500 تومن. یعنی چی؟ یعنی یارانه 3 نفرتون رو باید بدین 1 کیلو گیلاس بگیرین. یارانه 3 نفر. حالا کافیه شما خدا خانوادتون رو از 3 نفره تبدیلش کنین به خانواده 6 نفره. ما شد یه دفعه میبینی یه هوی 1 کیلو گیلاس دیگه اصلا هیچ چیزی نیست. هلو برو تو گلو میاد تو یخچالتون. جا باقی مخارج و خرج و مخارج بچه، پوشک و شیرخوش، خرج مدرسه، دانشگاه. آقا توقعی دارین شما؟ اما توقع دارین مثلا بقیه خرج و مخارجتون هم معظمله بده؟ تعارف نکنین ها. واقعا می بد میکنه نظام میخواد اینجور وقتا میوه نوبر میاد یه کیلو هم گوشه یخچال شما باشه؟ معظمله برای خودتون میگه، و یعنی اون که دیگه خودش آرداشو بیخته، علکشو آویخته، دنیا رو هم به هم ریخته. حالا گیلاس هم گیرش نیاد طوری نیست که. شما برید فکر خودتون باشین. حیفه این 45-500 حیفه مفتد دستتون بره. گفته باشم مشکلات هم که تقصیر خودتونه دیگه. به حرف مسئولین گوش نکردید، پس تقصیر خودتونه. بپا چی؟ نه پس تقصیر من بود. حرفای میده.
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد تقصیر من بود،
آمیز که بود بس.
اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود، اگه زمستون و سردم تابستون و گرمه تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود. تقصیر من اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من، جنگ عرب و اسرائیل ببرای تامی تقصیر من، بحران از مرگ معنویت تقصیر من بود، ساخت آزودایی از مدنیت تقصیر من بود، تقصیر من بود، اعتراف تقصیر من
بود، باز باش
تقصیر من
تقصیر ملینا بود، همه اینا تقصیر ملینا بود. میکروفون هم که اصلا روشن نمی کنی. من شنوندگان عزیز باید بگم در این لحظه ملینا خانم باز هم مثل همه چهارشنبه ها که اول برنامه خیلی اعصاب نداره در بحر تفکر و اینا فرو رفته، میکروفونش هم اصلا روشن نمی کنه، میگه همینه که هست، هی هم سر تکون میداد. چی شده دوباره؟ کسی به مقام شامخ زن توهین کرده ملینا خانوم؟
خب ببینی اون که کلن سر جای خودش هست همیشه، بله. این فکت شده، ولی خب من در عجبم از بعضی از پیچیدگی های زبان فارسی. زمنان سلام علیکم، حالتون
سلام علیکم، خوب هستی شما؟ ما هم اول یه سلام کردیم بیرون بودین، شما توجه نکردین.
خواهش میکنم، ببست من در تفکر بودم.
آها میدونم، متوجه شدم، کلن عمیقاً در تفکر.
آره دیگه، چهارشنبه است.
الان گفتی در عجبی از پیچیدگی‌های زبان فارسی. چرا؟
بله.
چرا؟ چی مثلا؟ چی شد؟
ببینین مثلا اول جون یا جوان روز جهانی شیره.
کدوم شیر؟
آ ببین دقیقاً مشکل همینه.
آه.
من چند وقت پیش به دوست خارجیم که داره فارسی یاد میگیره داشتم همین شیر رو توضیح میدادم.
شیش رو توضیح میدادی دقیقاً؟
کلی بهش توضیح دادم که ببین عزیز من، ما چند تا شیر داریم توی زبان فارسی. یکیشونه که ما میخوریمش. برای اینکه یادش بمونه گفتم یه شیر دیگه هم هست که اون ما رو میخوره.
آها چه قشنگ توضیح میدی. شیر جنگل یعنی منظورت.
آره، آره.
خب دیگه چی؟
خواستم دقیق براش بیفته.
یادم باشه. آره بیام پیش زبان یاد بگیریم.
آره.
خب دیگه چی؟
چهارشنبه ها. بعد گفتم یه شیر دیگه هم داریم که یه بازو بستش میکنیم.
آها همون شیر آب یعنی.
دقیقاً.
خب
دقیقاً.
یاد گرفت دوستت قشنگ؟
نه یاد نگرفت.
چی شد؟
اون دوباره یه لیوان شیر ریخته بود، گذاشته بود جلوش، میگفت چه جوری میشه اینو بازو بسته کرد؟
خاطی کرده بود من.
هنگ کرد بعد بیچاره اصلا نمیدونه چیکار باید بکنه.
آره دوباره براش توضیح دادی یاد گرفت؟
نه دیگه کلا رفت، اصلا جواب تلفن من نمیده. همه جان بلاکام بلاکم کرد.
ببین می‌خواستی کار خیر بکنی، ببین چی شد.
همین دیگه، به خدا.
حالا بالاخره این یک جون یا جوان که گفتی روز جهانی کدوم شیره؟ همون که ما می‌خوریمه.
دقیقاً روز جهانی شیر خوراکیه.
خیلی خوب.
راستی همون روز یعنی یک جون یا روز یک جوان. جوان
این چه گرفتاری شدیم سر جون و جوانا.
همون
جون چون همین مشکلات همین پیچیدگی زبان فارسیه، چون جون همون جوانه ولی جون در زبان فارسی معنای دیگه‌ای هم داره.
دقیقاً. ببینید خوب یاد گرفتین این کلمات. بله
یادت باشه اینم به اون دوستت یاد بدی.
فعلا منو از همه جا بلاکام بلاک کرده، پیداش نمی کنم، ببینم چی میشه دیگه.
شاید صدای ما رو اگیم. آها اونم فارسی هم بلد نیست
در این حد. نه
گفتی چیه روزی؟
آره
چیه؟
این روز والدینم هست.
به به، یعنی هم روز پدر هم مادر.
بله.
باید برای هر دوشون کادو بخریم؟
نه حالا خیلی نیازی نیست کادو بخریم، احترامشون بهشون چی میگن، احترامشون نگه داریم، بهشون احترام بذاریم.
تلاشمونو تمام تلاشمونو میکنیم دیگه. چی
دیگه؟ اینکه 31 می هم روز مهماندار هواپیماست.
آه یعنی از مقام شامخ مهمانداران هواپیما باید تجلیل کنیم.
حالا من شامخ مامخشو نمیدونم، ولی خب شغلشون سخته دیگه واقعا.
آره والا به خصوص توی پروازهای طولانی آدم دلش کباب میشه براشون.
تو ایران هم که کلن جونشون کف دستشونه با این وضعیت هواپیماها و آسمون و ایناش.
آره من از همینجا از مقام شامخ مهماندارای تو خونه و تو هواپیما و توی راه خونه به هواپیما و برعکس تجلیل به عمل میآورم.
کلن امروز رفتین تو کار مقام شامخ ها، خبریه چی شده؟
کلن شامخ دوست دارم، مشکلی داری؟
نه خواهش میکنم راحت بشین. چرا؟
ایشالله یه روزی از مقام شامخ شما هم تجلیل کنیم.
ایشالله. واسه تلفظ این شامخ هم سخته. بکن مثلا من میخواستم الان به همین دوستم که اصلا به جا منو بلاکان بلاک کرده شامخ هم یاد بدم.
آخ نه چه کاریه بابا، اون تو شیر گیر کرده، شیر به این آسونی. دی شامخ رو بخوای بهش یاد بدی فکر کنم یادگیری زبان فارسی رو ببوسه بذاره کنار بره معتاد شه اصلا.
نه حالا من میذارم روز 31 می که شد بهش میگم که روز جهانی بدون دخانیات هم هست که ایشالله دیگه معتاد هم نشه دیگه.
31 می روز جهانی بدون دخانیات.
بدون دخانیات.
بعد فکر می‌کنی دوستت معتاد نمیشه در این اینج بگی پس. البته ایشالله اعتیاد رو فقط در کشیدن سیگار بدون دوستت.
امیدوارم. حالا
ما هم امیدواریم. ما هم امیدواریم که اینطوری باشه. عرض به حضورتون که بریم پس چیز گوش کنیم. بریم زدبازی گوش کنیم. زدبازی یه چیز داره به اسم سیگار صورتی.
آره آره
آره شهرام فکر کنم پیداش کرد، همین الان پیداش کرد. حالا چیزش داشت می‌کرد اون بعد بالا پایین می‌پرید.
این دوست من معتاد شد رفت دیگه.
هیچ چی دیگه، تا بیا اینو پخش کنی. البته الان معتادتر میشه حالا پایین. سیگار صورتی قدیمی البته دیگه، یادش رو خیلی
بدیم، هم دیگر رو بلدیم، دنیا داره میرونه، رو صندلی عقبیم،
این دام سیک و مان تیک و پاره دنبال آتیش میدونی دل طلبکار رازیش میکنی ولی بازم توی چون جات بیاد عشق دیگه بازم عشق زندگیمه له شدیم مثل میوه باید بریم بریم دیگه این همه چیز بین ماست تو سرم این اتاس میچرخه و میچرخه تو بودی و یه لباس بودی تو بغلم گردنه بود رو لبم آفتاب طولو اصلا نمی کرد اون روز فقط من و تو بانون شم کاری کرد آروم بشم صدا تو بارون شب با تو خوب داغون شم
بازم صبحی و سیگار صورتی داغونم توی که تنها دوست منی تو مهمون بیا بدی شیطون
از وسواس میگیم و چون دوران کرونا و پسا کرونا اگه یه نتیجه داشته باشه اینه که خیلی از آدما دوز وسواسشون به اندازه‌های مختلفی تغییر کرده. حالا خیلی ها نگاهشون به شستن دست و بهداشت به طور کلی عوض شد و مثلا اگه طرف قبلا روزی یه بار به زور دستاشون میشست ولی الان به زور با کمک آتش نشانی باید از کف صابون و ژل دست جداش کنی. حالا بعضی هم شاید باشن که هنوز ایمان نیاوردن وسواس رو لعنت کرده با همون فرمون دوران قبل از کرونا دارن میرن جلو. البته خب میدونید وسواس مدلای مختلفی داره دیگه، حالا فقط هم دست شستن نیست، از اونایی که همش جیباشون رو چک میکنن کیف پول و کلید و موبایلشون سر جاش باشه گرفته تا اونایی که وسواس چه عشقی دارن عشقشون از فرط چک کردن دیگه تعمیرگاه لازم میکنن دیگه. کلا منظورم کلا وسواس فکری و مغزی و اینا هم داریم که حتما میدونید. شما این هفته شما بگید کجای ماجرای وسواس وایسادید؟ شما اگه خودتون وسواس دارید چه مدلیشه؟ اگه ندارید هم مشکلی نیست، خدا رو شکر دور و بر هممون کم نیستن کسایی که درگیره وسواسن، از همونا برامون بگید و راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا این هست.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف هستیم. تکرار روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی بلوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
من کلن آدم وسواسیم، قبل از دوران کرونا هر روز کف خونه رو پریزا کلیدا هم رو با الکل قشنگ تمیز میکردم، وسواس فلان بعد همه منو مسخره میکردم. الان از وقتی که کرونا اومده کل اعضای فامیل و خانواده که دنبال الکلن و دنبال تمیزی و اینا تازه رسیدن به اون موقع من. انقدر حال میده وقتی اینا نگاه میکنن که قبلا منو مسخره میکردن و خودشون به اون بلا دوچار شدن. آخ 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 تو نمیدونی که
بله میدونم کاملا درکت میکنم. یعنی شما وسواسی ها این روزا قشنگ غن تو دلتون آب دارین میکنین دیگه، حالشو میبرین دیگه. بله، اما حالا خانم آقایون این روزا به خاطر کرونا اولا دیگه مرز بین وسواس داشتن و وسواس نداشتن از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی قبل از کرونا اگه میدیدی مثلا کسی چه میدونم رفته از بقالی یه بسته چیپس خریده اومده داره چیپس رو با اسکاچ و مای ظرفشویی میشوره، میگفتیم بنده خدا مریضه، اختلالات روانی داره، سری باید مثلا یه جا بستری بشه و اینا. ولی الان شما به تک تک رفتارهای بیمارگونه وسواسی قبل از دوران کرونا که فکر کنی، الان دیگه نه فقط عادی شده که اصلا ضروری و لازمه. مثلا بعضیا خیلی شکارن از اینکه ملت دو جفت دستکش رو هم دستشونه ولی دست نمیدن با هم. یعنی تو هم دست دراز کنی همینجور دست آدم بلا تکلیف معلق رو هوا رها میکنن دیگه. بعدم خب یه جوری نگاهت میکنن انگار ایدزی چیزی داری، میخوان مثلا میخوای مثلا بدون وسایل پیشگیری باشون وارد رابطه شی. البته اینا رو من نمیگم ها، تموم عالم میگن. نه من اینا رو نمیگم واقعا، من خودم از اون وسواسی ها، من از اونام که دست ملت رو تو هوا ول میکنم انقدر بمونه خوشه. ولی خب یه عده معتقدن دست ندادن و اینا از ترس کرونا با وجود دستکش دیگه وسواسه. البته خب همه هم این روزا دستکش دستشون نمیکنن دیگه، نه همه که دستکش دستشون، بیشتر ماسک میزنن. حالا کاری نداریم، غرض این که این روزا وسواسی های سابق حسابی دارن حال میکنن برای خودشون، مثل همین دوست عزیزی که الان صداشون شنیدیم، و اصلا داره انتقام یک عمر نیش و کنایه شنیدن و از ماها، از اونایی که وسواسی نیست، از اونایی که وسواسی نیستن میگیرن. من گفتم وسواسی من همینجوری خالی بستم، گفتم خودم وارد این ماجرا کنم. آقا نه واقعا، حالا کی فکرشو میکرد یه روزی بیاد مثل خود این وسواسی ها بشیم، روزی 40 بال دستامونو بشوریم؟ کی فکرشو میکرد؟ یا چه میدونم تا دم در میریم میایم بعد میدونم کل لباسا رو بندازیم دوباره تو ماشین رخشویی خودمون هم بریم زیر دوش؟ به خدا ذهن آدم هزار را میره. میگم نکنم مثلا دنبالشو بگیریم بفهمیم این ویروس کرونا رو خود همین وسواسی ها درستش کردن انداختن به جون بشریت دیگه. بالاخره انقدر با دستوری نشسته اومدیم نشستیم سر سفره و انقدر سیب برداشتی مالیدیم به پیرنمون، همینجوری گاز زدیم خوردیم، بعد زبونمون هم دراز بود که برو بابا تو وسواس داری برای خودت فلان چی میگی تو دیگه. این عزیزان کاسه صبرشون لبریز شد دیگه، نشستن تو لابراتوارهاشون دست به کار شدن و این کرونا رو برامون ساختن دادن تحویلمون. حالا کار خودشون هم نباشه، آهشون که هست، من میگم آه اینا گرفته، به خدا آه وسواسی هاست دامنمون رو گرفته. حالا انقدر الکل بزن به همه جات که کلا پوستت حل بشه برسه به گوشتت. والا به خدا آقایون وسواسی، خانمای وسواسی، تو رو خدا ما رو ببخشید، حلالمون کنید دیگه. به هر حال یه عمر هپلی بودیم دیگه، به خدا غلط کردیم، شما هیچ مشکلی نداشتی از اول، میدونیم ما شعورمون نمیرسید که هی بهتون گوشه کنایه میزدیم. به تمیزی خودتون ما هپلی ها رو ببخشید. شهرام هم تأکید میکنه، سر تکون میده. بله بله، میخوای خودت بگی ما هپلی ها رو ببخشید؟
ما رو ببخشید واقعا.
آره.
همه ما رو ببخشید.
و همین رو گفتم بگم شهرام هم هپلیه مثل خودمونه، یعنی با هم همه رو با ماها رو کجا میبرین هپلی؟ خواهش میکنم ملینا خانم نفرمایید، ببخشید تو رو خدا، معذرت میخوام. نه من واقعا ببخشید دیگه، به تمیزی خودتون ملینا خانم ما هپلی ها رو ببخشید. این آه یا نفرین یا حالا هرچی که هست رو از روی جهان به نظرم بردارین. شما قول میدیم اگه کرونا بره لااقل روزی یه بار دستامونو بشوریم. ها باشه، چشم دو بار، شهرام اشاره میکنه دو بار، حتی اصلا جهنم و ضرر سه بار، یه بار بعد دستشویی، یه بار قبل نهار، یه بارم بعد شام دیگه. خوبه؟ راضی میشی؟ به خدا دیگه بریدیم، دیگه کم آوردیم، نمیتونیم، توانشو نداریم، عجب بدبختیه ها، رحم کنید به ما. دم شما گرد، این ویروس و ویروستون هم بردارین ببریم با خودتون دیگه. ما آدم شدیم به خدا، فهمیدیم چی کار بکنیم.
احساس تو کم کن، بد احساس تو کم کن، بذار
از این هوای بم یه راهی واشه تا مقصد بگم خوش رنگ تر باشو واسم دل تنگ تر باشو بذارین پرت دل کنده ببینش میخنده تو غوغای غمو ای کاش یه خورده کم تر ابری باش بذار آروم تر باشم شاید اینجوری پیدا شم اگه اهل خطر باشی اگه پای سفر باشی اگه آزاد تر باشم یه پرده شاد تر باشم واجه قصه هم با عشق تو روی گریه میخندم رو برد من کنار تو با دنیا شد میبندم
اطلاعیه بدین وسیله از تمامی دانشمندان، محققین و واکسن سازان کل دنیا خواهشمندیم این همه وسواس و سختگیری را در زمینه ساختن واکسن ویروس منحوس کرونا کنار گذاشته زودتر آن را برای مصرف در دنیا توزیع نمایند چون بالاخره یه چیزی میشه. شایان ذکر است نظام مقدس جمهوری اسلامی با 41 سال سابقه در بکارگیری متد بالاخره یه چیزی میشه آمادگی خود را برای انتقال تجربیات یه چیزی میشه ای خود به شما دانشمند وسواسی عزیز اعلام می‌دارد. ما بحران‌هایی چون خشکسالی، ترسالی، گرانی، فرستادن رزمندگان روی مین، اعدام فله‌ای و زندان گله‌ای را با همین سیاست به خوبی و میمنت پشت سر گذاشته ایم چون معتقدیم بالاخره یه چیزی میشه دیگه. پس با ما تماس بگیرید تا با هم کرونا را شکست دهیم چون بالاخره یه چیزی میشه. اداره کل بالاخره یه چیزی میشه کل نظام جمهوری اسلامی ایران.
چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامون رو ببندیم یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم یه چیزی میشه دیگه یه چیزی میشه دیگه
سلام فرشید جان من یه وسواسی دارم که هر وقت در ماشین رو که میبندم خوب. 5 قدم میرم جلو 10 قدم میرم جلو دوباره باید برگردم دستگیره ماشین رو بکشم با اینکه میدونم بستم باید 4-5 بار دستگیره رو بکشم تا خیالم راحت شد بله اصلا نمیتونم برم خونه سوالی که دارم اینه که به نظرت خوب میشم
آها خیلی ممنونم بله من آدم میشناختم همین کارا رو یه مرحله میکرد بعد میرفت بالا یعنی همین که میگی دستگیری ماشه فلان میرفت بالا میرفت خونه همین لباساشو در میآورد میخواست مثلا ولوشه جلو تلویزیون دوباره وسواس میافتاد به جونش که در ماشین بستم نبستم چی شد هیچی دیگه پا میشد مثلا لباس میپوشید دوباره میرفت پایین دوباره چند دفعه دیگه دوباره دستگیره درو میکشید تا خیالش راحت بشه اون خوب شد آره شما پرسیدی خوب میشه نه اون خوب شد یعنی ماشین رو فروخت که کاملا خوب شد ماشین رو فروخت دیگه الان با اتوبوس و مترو اینا میره میاد خیلی هم حالش خوبه اونه شما بفروش به نظرم به خدا راحت میشی راحت ترم از اینجوری آره دوستان ایاتون باشه تا قبل از اینکه اوس محمود همچین کریستوف کولومبوار بره ونزوئلا رو کشف کنه از 100 تا ایرانی میپرسیدی ونزوئلا کجاست یا نمیدونستن یا میگفتن همون نیوزلند دیگه. بعد هیچ ربطی به هم نداره. ونزوئلا و نیوزلند من نمیدونم. اینو جلال نوشته. واقعا جلال نیوزلند و ونزوئلا رو با هم تشخیص نمیدادی اون موقع؟ بله. همین دیگه من. نه خب واقعا نزدیکم به هم. من از حق نگذریم. اوسا اگه خودش علم جغرافیش اینجوری بود، اینجوری
شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در قلب آفریقا.
بله بله. خب ایشون خداییش، یعنی وقتی علم جغرافیش اینجوری بود، خداییش دانش ونزوئلایی مردم رو بالا برد دیگه. نه خداییش، البته الان هم از همون 100 نفر بپرسی ونزوئلا کجاست نمیدونن ها، ولی میدونن که اوس محمود رفت مادر مرحوم مغفور جنت مکان چاوز رو بغل کرد، اینو میدونن. و خب راستش از اون روز دیگه با بچه های کف ونزوئلا یه حالت میدونی بیرو دروایسی پیدا کردیم، یه جورای رفیق رفیق جینگ شدیم دیگه. الان تو دنیا به چشم داداشی های خفن بهمون نگاه میکنن. دیدین زن و شوهر رو بعد یه مدت که از ازدواجشون میگذره شبیه هم میشن؟ حالا بلا نسبت کشور خودمون و ونزوئلا و اینا هم همین حالت رو پیدا کرده دیگه. حالا حرفم چیه اصلا؟ ببین ببینین این الان همه کشورها توی دوران کرونا اقتصادشون با مخ خورده زمین دیگه، کلی کارخونه و شرکت بلا تکلیف شدن، کلی آدم بیکار شده، ولی تو ایران و ونزوئلا بورس داره این موشک میره بالا. یعنی کار میکنم یه جوری که همه مردم ایران و ونزوئلا تشویق شدن برن توی بورس سرمایه گذاری کنن که از این پیشرفت ثانیه‌ای عقب نمونن. حالا اینکه مثلا یه عده میگن اینا نقشه است تا پول مردمو بکشونن تو بورس بعدش مثلا حبابشو بهتر کنن، احتمالا از حسودیشونه، میخوان پول مردم چند برابر نشه. اینی هم که میگن ارزش پول این دوتا کشور قدر پهن خشکیدم نیست، حرف بی خودیه اینا. چون به هر حال ما که قراره 4 تا 0 کم کنیم واحد پولمون رو، به هر حال عوض کنیم تا به قول شیخ حسن خیلی هم قشنگتر بشه بگیم یورو شده 17 تومن. ها برادر ارزشی مادورو هم احتمالاً پشت سر ما میاد، اونم واحد پولشون رو قشنگ میکنه و همجوری که ما قشنگ کردیم اونشون هم واحد پولشون رو قشنگ میکنه و دیگه این وصله ها بهمون نمیچسبه. اصلا اوضاع اقتصادی انقدر خوبه، انقدر خوبه، انقدر خوبه. همین چند هفته پیش داداشیای ونزوئلاییمون حال کردن 9 تن طلا برامون فرستادن ایران. خب ما ایرانی ها رسم داریم دیگه، یکی چیزیمون برامون میاره دیدی، بعد مثلا یه چیزی بهش پس بدیم دیگه، یعنی یه کاسه آش هم مثلا برام بیارن، یه 4 تا تیکه نبات هم که شده باشه میذاریم تو کاسه شون، میذاریم پس میدیم بهشون. حالا فکر کن 9 تن طلا، 9 تن طلا اونم داداشیا ونزوئلا فرستادن دیگه. هر ما دست خالی بفرستیمشون خونه حرفی میزه آشا و کلا. اینه که عزیزان ظرف خالی بر نگردوندن، این ظرف 9 تن طلا رو به جاش 5 تا نفکش بنزین و از زیر قرآن رد کردن دادن بهشون که بزنن تو باکو حالشو ببرن دیگه. اصلا هم ربطی به کم شدن تولید بنزین در ونزوئلا نداره ها، حال کردیم بهشون بنزین بدیم، اما مثل همون نبات هست که جا آش میدی. خلاصه اینا رو گفتم بدونین که گول حرفای آدمای غرب زده رو دوستان نخورین. اوضاع ایران و ونزوئلا عالیه، یعنی توپ تکونشون نمیده. اصلا من چرا بگم؟ چون خودتون مگه نمیبینین؟ دارین میبینین دیگه. ونزوئلایی ها که شنونده ما هستن قطعا الان میدونن، چون فارسی بلدن فول. ایرانی هم که به هر حال میدونید دیگه وضعیت خوبه دیگه. به هر حال رئیس جمهور سابق ما، مادر رئیس جمهور سابق اونا رو بغل کرده. خب این میدونید تو سیاست بینول اصلا دستاورد کمی نیست. حالا ما الان میریم سراغ هانا کاویانی که رابط راجع به همین سیاست بینول هم حرف بزنیم، حتما ایشون هم همین مسئله تایید میکنن. ایشالله که رئیس جمهور فعلی ما هم بره خواهر رئیس جمهور فعلیشون رو بغل کنه. ما که بخیل نیستیم که بابا، تازه کفم میزنیم براشون. شما مشکلی میبینی، شما دشواری میبینی، و مشکل از این کشورهای دنیاست که چش ندارن داداشی‌ها رو ببینن. از وقتشی که اوس حسن و آقای مادورو استوری کنن دنیا تو مشتمه، وقتی داداشم پشتمه، همدیگر هم تک کنن که چشم دنیا در بیاد. تموم شده پی کارش. حالا میریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام علیکم. الو.
الو.
سلام علیکم. ونزوئلایی؟ سلام. خوبی؟
نه متاسفانه دریا نداره.
آره؟ دریا نداره؟
نه دیگه.
این همه دریا دور برشه. چی میگی دریا نداره؟
نه اونجایی که من هستم دریا نداره. ونزوئلا خیلی دریا داره.
همون آره ونزوئلا همش دریاست. ولی آره تو اونجایی که هستی دریا نداره. آها دوست داری که دریا داشته باشه. من امیدوارم که به زودی این مسائل کرونا و اینا حل شه، همه مرزا رو وا کنن، همه بریم به سمت دریاها. خب
آره. آره نه ونزوئلا نیستم ولی ونزوئلا رو دنبال میکنم.
حال میخوای یه ذره برامون بگو آ چرا ونزوئلا، چرا مثلا کلمبیا نه؟ این سوال بزرگیه، چرا ایران باید عاشق و شیدای ونزوئلا باشه؟ دلیلش چیه؟
فکر میکنم مهمترین دلیلی که اگر بخوایم در نظر بگیریم اون ایدئولوژی و اون روی کردیست که کشورهای مثلا مثل ایران و ونزوئلا نسبت به یا مثلا حتی کوبا به پدیده‌ای به نام غرب، به نام آمریکا، اون چیزی که ازش امپریالیسم نام میبرن و همه این چیزا دارن، برای همین یک نوع همزادپنداری و اینها دارن با هم دیگه. اما به هر حال یک منفعت های رو کنار این که بله ایران متحدان زیادی در دنیا نداره و یکی از اون متحدان خیلی محدود ونزوئلاست، اما اینکه ایران داره چی کار میکنه الان مسئله ایست که آدم ها خیلی روش توافق نظر ندارن. یعنی یه گروهی معتقدن که ونزوئلا به کمک برادر خود، ایران به کمک برادر خودش ونزوئلا شتافته، یه گروهی معتقدن که نه اینا دارن یک تبادل تجاری با هم دیگه میکنن که هر دوتاشون شاید یه کمکی بهشون بشه. البته واقعا اونقدر کمک عظیمی نیست اگر بخوای فکر بکنی برای هر دو کشوری که تحت تحریمن. از طرف دیگه صحبت از این هستش که به هر حال ایران دوست داره که نفوذ خودش رو در اون منطقه در آمریکا پیش ببره. اما یک توییتی می دیدم که مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه که همیشه درباره مسائل مربوط به ایران و آمریکا لاتین خیلی صحبت زیاد میکنه و از سناتورهای جمهوری خواهی است که براش مهمه این عرصه، نوشته بود امروز، نوشته بود که حالا یه روزی مشخص میشه که ایران چگونه حکومت مادورو رو به بازی گرفته و مسخره کرده به گفته آقای روبیو. میگه که اینکه چگونه یه کشور نفتخیزی مثل ونزوئلا انقدر وضعیت بغرنجی پیدا میکنه که مادورو بره مجبور بشه پول اضافی بده، بعد ایران به تاخیر بندازه، پول بیشتر بخواد بگیره، که البته گفته شده که مثل که طلا در قبال محموله سوختی که میره ایران دریافت میکنه. خلاصه
نه تون.
آره. یک روی کرده دیگه هم این هست که آقای روبیو میگه و اون اینه که حکومت ونزوئلا و نیکولاس مادورو هم بازی خوردن در این مبادله. حالا واقعا زود هست، الان سومین محموله هم به آبهای ونزوئلا رسیده، دو تا دیگه کشتی مونده که به ونزوئلا برسه و خب جالب هست، هم از لحاظ ایران و ونزوئلاش جالب هست، هم از لحاظ انتقاد و مخالفت و هشدار آمریکا و بعد اینکه این اتفاق میفته و آمریکا هم اقدامی نمیکنه دست کم برای سه تا کشتی، جالب توجه به هر حال.
آره این حالا از ونزوئلا بگذاریم بریم سراغ این ماجراهای یه خورده تو توییتر، دعوای آقای ترامپ و توییتر و همینطور یه دعوای، البته دعوا که نه، درخواست اسرائیل برای حذف اکانت آقای خامنه ای در توییتر.
آره اول اتفاق دومو پس بگم، اول اینکه اسرائیل درخواست کرده، البته بار اول نیست درخواستای این چنینی درباره مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح میشه که اکانت‌هاشون، حساب‌هاشون بسته بشه در توییتر. حالا اسرائیل درخواستو مطرح کرده با توجه به اینکه روز قدس بود و به هر حال صحبتایی که آیت الله خامنه‌ای کرده بود و اسرائیل رو غده سرطانی خونده بود یا با ویروس کرونا مقایسه کرده بود و در توییتر هم این
جدیدی
صحبت...
نیست البته دیگه، هم هر سال و همیشه همین حرفا رو میزنه،
حرفا رو میزنه. و البته میگم قبلا هم خود مخصوصا مقام های اسرائیلی درباره این موضوع صحبت کرده بودن و حال دوباره این درخواست رو به توییتر دادن که این حساب آقای خامنه ای بسته بشه. توییتر هم واکنشی نشون نداده، دست کم تا اونجا که من تا این لحظه دیدم. دیروز هم ایمیلایی رو زدیم اما هنوز جواب ندادن واکنششون چیه به این درخواست اسرائیل، چون اسرائیل میگه که یهودی ستیزیه این چیزی که آقای خامنه ای انجام میده و سایر مقام های جمهوری اسلامی. اما از ایران که بگذریم، در خود آمریکا هم ماجرا شده شب گذشته که آقای ترامپ یک توییت هایی رو داشت پست میکرد مبنی بر مخالفتش. میدونی فصل به هر حال کم کم داریم نزدیک به انتخابات آمریکا میشیم و یک سری مناقشات و اینها داره خیلی داغ‌تر از همیشه میشه و الان بحث کرونا هم بهش اضافه شده و این کرونا موجب شده که روی انتخابات تاثیر بذاره به این شکل که صحبت هست. الان چند هفته یه صحبت هست درباره این که شاید برای جلوگیری از تجمع باید بیشتر آمریکا به سمت این بره که رای دهندگان از راه‌های غیر حضوری استفاده بکنن برای
آنلاین.
این پسته مشکلی که آقای ترامپ داره، بحث پست کردن رأیش. خیلی از اتفاقات در آمریکا به صورت هنوز پستی انجام میشه، از مثلا مالیات و درباره رای هم در یک نقاطی انجام میدن شهروندانی که خارج از کشور هستن انجام میدن و حال صحبت از رای دادن داخل کشور هم هست. آقای ترامپ خیلی تند و تیز به این مسئله تاخت و گفت که نمیشه این کار کرد به خاطر اینکه بحث تقلب در انتخابات رو ممکنه دامن بزنه. و کاری که توییتر کرد اینه که توییتر خیلی تحت فشار، توییتر این هفته ها خصوصا با شیوع کرونا و اینا خیلی تحت فشاره که باید چیزایی رو که اطلاعات غلطی به خواننده میده یا برداره یا اینکه تصحیح بکنه، راستی آزمایی بکنه. حالا کاری که توییتر کرد این بود که برای اولین بار برای رئیس جمهور ایالات متحده یک نوشته ای رو زیر توییت آقای ترامپ درباره رای دادن از راه دور و احتمال تقلب گذاشت و گفت که ما توضیحات بیشتری رو خوانندگان میتونن از طریق رسانه‌ها مثلا مثل CNN، واشنگتن پست اینا دنبال بکنن. و اون وقت آقای ترامپ خیلی عصبانی شد. به هر حال آقای ترامپ با 80 میلیون فالوور میتونی تصور کنی که بسیاری رو اصلا به توییتر آورده. بله. یعنی میشه گفت که بازار کار توییتر داغ‌تر هم شده به خاطر حضور رئیس جمهور آمریکا و میزان فعالیتش در توییتر. و آقای ترامپ هم عصبانی شد و گفت که این نقض آزادی بیانه و نمیشه که اینطوری رفتار کرد. امروز هم دوباره اومده یه توییت هایی درباره اون تقلب انتخابات و نحوه رای دادن با پست و اینها نوشته که هنوز توییتر من توی یک ساعت اخیر ندیدم که بخواد تغییری رو ایجاد بکنه یا دست کم زیرش بخواد بنویسه که باید راستی آزمایی بکنن خواننده ها و حواسشون باشه که ممکنه این توییت اطلاعات غلطی رو بهشون بده.
بسیار خوب، ماجرا جالب شد، از پیچیدگی و بغرنجی به سمت جالبی رفت این بار.
آره مطمئنا تو این هفته که ما به پیشواز اشاره خواهیم رفت بحثای آمریکا خیلی داغ‌تر هم خواهد شد و اتفاقات این چنینی بیشتری خواهد افتاد.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو در توییتر میتونید فالو کنید، میخوایدم نکنید، هر جور راحتی دیگه. مشکل سر توییتر خیلی مراقب باشید، ممکنه توییتر بیاد دفعه یه کامنتی چیزی بده زیر پستاتون. مرسی هانا،
خدافظ. Stand the thought of you with someone else. The best mistake we've ever made.
فرشی جان خودم که وسواس حالیم نمیشه، ولی یکی از خنده‌دارترین وسواسایی که میشناسم که مخصوص جماعت عرازشی هم هست، این وسواس تجوید واژگان عربی تو نماز و دعا و اینجور چیزاست. یه عمو دارم بعد از بولایی ها، بعد این حمد و سورش نیم ساعت طول میکشه، همچین از ته حلقش اینا رو میزنه بیرون، قشنگ آپاندیست میاد جای لوزت، زبونت رو باید صلیب باره میکنه. غیر المغضوب
علیهم. حالا بابا، حالا چیکار داریم به نماز خوندن مردم بدبختی ها؟ حالا از پشت حلق ادا کنن غینها رو، یا پشت لوزالمعده به ما چه شر درست نکن بابا جا. من از همه برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه که روی تجوید و تصحیح حروف موقع خوندن نماز وسواس دارن، من عذر میخوام. من گوشه ایشون رو گرفتم مسجد اصلا آوردمش بیرون دیگه. شما راحت باشین. قبول حق، قبول حق. خب در مورد ماجرای نفتکشای ایرانی که در حال کشیدن بنزین به سمت ونزوئلا هستن گفتیم، اما همین الان خبر رسید که حاج آقا دلمؤمنین خودمونم با یکی از همین نفتکشا ظاهرا رفته ونزوئلا، و به همین دلیل فرصت رو غنیمت دونستیم تا از حاج آقا بخوایم برامون یکم از حال و هوای اونجا بگن و اینکه اصلا اصل ماجرا چیه و اینها. شهرام گرفتیش؟ آره رو خط پس. الو حاجی صدای منو داری؟ سلام علیکم.
کمال تأسف و تأثر، بله صدای منحوس توی اسرائیلی رو میشنویم.
به به، لطف داری آجی شما. واقعا
10 دقیقه بین دو کلاس استراحت داریم، نمیذاری که توی ملعون یکم منعقد بشیم یه جا
که کلاس؟ بله. آجی این ونزوئلا نیستی، کلاس چی؟ درس میخونی؟
بله، خجالت نمیکشی تو؟
چی؟
ما دیگه درسی مونده که بخونیم. ما اینجا داریم تدریس میکنیم.
آه باری کلا، چی تدریس میکنین حاجی؟
دو واحد نقش عفاف و حجاب در پیشگیری.
دو واحد نقش چی؟ عفاف و حجاب در پیشگیری از چی؟
از همه چی دیگه، جرم، گرم شدن زمین، گناه، بیماری، کرونا، حاملگی دیگه همه.
آه خدا، یعنی داری به جوانان ونزوئلایی اینا رو درس میدی حاجی جان؟
صحبت کن، فقط به مؤمنات ونزوئلایی تدریس میکنیم که ماشاءالله ماشاءالله همه اهل کمالات و جمالات و تقوا و ایمان و توحید و نبوت و اینا هستن. ماشاءالله
گرفت. آفرین. بله بله حاجی، بعد شما اصلا برای چی رفتی با این نفتکشال رفتی؟
با روحانی کاروان بودیم. اصلا مگه میشه چون این محموله ارزشمندی رو بدون روحانی نفتکش بکشیم بره؟
آها، بعد این نفتکش ها بنزین دارن، نفت دارن، گاز دارن، چی دارن با خودشون؟
ببینید، یکی و نصفی از اینها بنزینه که تولید جوانان متخصص بسیجی با سرب سفارشی تولید شده.
خب بقیهش چی؟
بله تفضل، بقیهش دیگه پوچه دیگه. یعنی در میهن اسلامی بنزین نبود، ولی حضرت آقا دستور دادن که دست خالی نریم.
خب یعنی آخه چی این توی نفتکشا چیه پر؟
این رو دادیم تا میشد دوغ گازدار آبلی زدن توشون.
جا دوغ گازدار.
بله بله، اینجوری هم گاز بردیم براشون، هم مایه دیگه.
حاجی نفتکشو پر دوغ آبلی کردین، این همه راه رفتین تا اونجا، این همه دردسر و حاشیه درست کردین که چی بشه؟
اولا که درست صحبت کن، اینا دیگه نفتکش نیست، اینا دوغکشه.
دوغکش.
بله تفضل. بعدم این که مگه مردم شهید پرور و انقلابی ونزوئلا دل ندارن دوغ آبلی بخورن؟
والا چی بگم آخه،
چیزی نداری بگی؟ نبایدم بگی.
بله.
مشکلی داری با دوغ ملی؟
من آخه اصلا
دوغ رو میخوای ببری زیر سوال؟
نه آخه،
داری ناموس دوغ وطن رو لکدار میکنی؟
آره دیگه، اصلا من ضد دوغم حاجی، اقدام علیه دوغ ملی هم جزء اتهامات.
بله.
اصلا من دیگه حرفی برای گفتن ندارم دیگه، چی بگم دیگه؟
بله خب، خدا رو شکر دیگه مزاحمت تمام شد، ما دیگه باید بریم. منشی مخصوص ما بانو گلوریا داره ما رو صدا میزنه. بله هلا هلا.
بانو گلوریا دیگه کیه؟ برادر عبدالله مگه منشیت نبود؟
نه برادر عبدالله که مال سفرهای داخلیه.
نه
خارجی فرق داره دیگه.
سی اینه هر جا بره وسط کار خودش رو میندازه.
سی
خیلی خوب باشه، اینم که رفت حاجی دیگه، اینم از حاجی و دوغکش. بریم آقا، بریم کارمون برسیم.
باز هر دوتامون اگه تنها شدی تو بارون، اگه دلتنگی تو خیابون، بیا
حس رو به سردی، اگه رویامو گم نکردی مگه میشه که بر نگردی؟ بیا
شده یه کافه توی لندن اگه حتی برای رفتن، بیا واسه یک شب به هم رسیدم، واسه عشقی که مونده با من، بیا دل با بسیار.